بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث جدید ما این است که آیا عمل به این مرجحات واجبه؟ حتما فقیه در مقام فتوا باید اعمال مرجحات کند یا عمل به مرجحات مستحبه؟ در اینجا نوع علما قائل به وجوبند، در این میان فقط محقق خراسانی اعلی الله مقامه معتقد است بر این که عمل به مرجحات چندگه استحبابی دارد. باید ادله طرفین را بررسی کنیم. قائلین به وجوب دو دلیل خیلی ضعیفی آوردن، اما از دلیل قوی غفلت کردن. دو دلیل ضعیفشون، کسانی که قائل به وجوبن، دو دلیل ضعیف دارن. اولا ادعای اجماع میکنن، میگن اجماع علما بر عمل به مرجحات. البته این دلیل ضعیفه، چون این اجماع مدرکیه. اگر علما قائل به وجوب شدن، دلائلشون همین روایاته، پس ما هم با اونها یکسانیم. اگر از روایات وجوب فهمیدیم بله، و الا فلا. ولذا میگیم اجماع مدرکی اثری و ارزشی ندارد، جز این که فقط ما را بیدار میکند. دلیل دومی که آوردن، اگر با وجود راجح به مرجوح عمل کنیم، ترجیح مرجوح بر راجح، و این کار قبیحیه. البته این مسئله درست است که ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه، ولی در امور عظیمه و در امور بزرگ. و اما در امور عرض کردم غیر عظیم و غیر بزرگ، معمولا علما یا حتی عقلا هم گاهی به مرجوح عمل میکنن، به راجح عمل نمی کنن. پسرش مریض است و دو تا هم دکتر دارد، یک پزشک در حقیقت خیلی مقدمه، دیگری در حد وسط. خب کسانی هستند که به همین حد وسط مراجعه می کنند. بعد اگر خیلی امور بزرگی باشد، در اونجا راجح را بر مرجوح مقدم می کنند. حالا باید دید که آیا مسئله ما از این قبیله، یعنی از این قبیل امور بسیار عظیمی است که حتما باید راجح را بر مرجوح مقدم کنیم یا نه. این صغرا باید ثابت بشود، تا ثابت نشود نمیتوان به این حکم عقلی ما عمل کنیم. بنابراین این دو دلیل، دلیل ارز کنم ضعیفیست، خواه اجماع و خواه مسئله ترجیح مرجوح بر راجح. عمده این است که ما به لسان روایات مراجعه کنیم. این دلیل خوبه. آیا از لسان روایات وجوب میفهمیم یا از لسان روایات استحباب؟ اگر کسی به لسان روایات مراجعه کند، حالا کار نداریم که ممیز یا مرجح، از لسان روایات وجوب فهمیده می شود. حضرت می فرماید که فَإِنَّ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ اَمَّا اُنْ دِگَرِي فِيهِ كُلُّ الرَّيْبِ. از این لسان وجوب فهمیده میشه. همچنین در آن روایت دوم که رجوع به قرآن باشد، میفرمود که اونی که ما وافق القرآن یؤخذ به و ما خالف القرآن یترک. آقایان در علم بیان خونده، در علم معانی خونده اید که جمله خبریه آکد فی الوجوب من الامر. اگر به پسرت بگید سلی این خوبه، اما اگر بگید ولدی سلی این وجوبش آکده. به قدری پدر علاقه به نماز پسر دارد که نماز پسر را در خارج مجسم می‌بیند از آن خبر می‌دهد. یصلی، اینجا هم حضرت می‌فرماید یؤخذ به و یترک. آقایان میگن جملات خبریه در افاده وجوب آکد از امره. همچنین روایت سوم، ما خالف العامه ففیه الرشاد. بنابراین اگر کسی بخواهد عمل به مرجحات را بگد واجب، اون دو دلیل اول را رها کند که اجماع یا مسئله ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح بر راجح، عمده مراجعه به روایات کند. لسان روایات لسان وجوبه، لسان روایات لسان استحباب نیست. تم. محقق خراسانی اعلی الله مقامه در کفایه 6 دلیل اقامه کرده بر اینکه عمل به مرجحات مستحبه. البته نمیگد الاول الثانی الثالث. شما بگید شب خودکار را بردارید یا خودنویس یا عرض کنم خدمت میداد، روی ادله شما را گذاری کنید 1 2 3 تا موقعی که تدریس میکنید برای طرف تفهیم کنید که این دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم. اگر بخواهید تدریستون بگیرد مسائل را ساندویچی کنی بهتر طرف میفهمد. الان محقق خراسانی رو هم ریخته، این 6 دلیل را روی هم ریخته، ما اینها را از هم جدا کردیم. الدلیل اول بگد این مرجحات ما راجع به قضاست، راجع به قاضیه، اصلا ارتباطی به البته مقبوله را میگد، اما زیر مقبوله یه مش روایات داشتیم اونها را متذکر نمیشه. اگر خاطرتون باشد ما مقبوله را چند بخش کردیم، زیر هر بخشم روایاتی که مناسب با اون بخش بود بیان کردیم. ایشون می‌فرماید روایت مقبوله عمر بن حنظله مرجحاتش مال قاضی که ارتباطی دارد به روایت. یلاحظ علیه، میگیم فرمایشتان در قسم اول درسته. قسم اول کدوم؟ همان که رجوع به صفات قاضی. اما بعدن حضرت دیگه قاضی را رها کرده، اگرم قاضی را ترجیح میدهد به خاطر ترجیح روایتشه. من در مبسوط بیامشتم این حدره، یعنی حضرت دیگه کم کم از صفات قاضی، از قاضی رها می شود، سراغ روایات می رود، و اگر هم قاضی را ترجیح می دهد به خاطر روایتشه. بنابراین دلیل اول ایشان درسته در بخش اول، اما در بخش های بعدی صحیح نیست. الدلیل الثانی، جدا از هم، دلیل ثانی، دلیل دوم، میگد در واقع این قلطبود میکنه، اگر کسی بگد من تنقیح منات میکنم، ولو این روایات محقق خراسانی میگه، میگه اگر کسی بگد من تنقیح منات میکنم این روایات ولو در قاضی وارد شده، اما من تنقیح منات میکنم، از قاضی سراغ راوی میروم. شما بفرد این تنقیح منات درستی. چرا؟ تنقیح منات در جایش که بینهما وجه اشتراکی باشد، و حال این که بینهما وجه اشتراک نیست. چرا؟ قضاوت تأخیر بردار نیست، ولذا حضرت به این مرجحات ارجاع داده تا کار مردم لنگ نشود. اما فتوا تأخیر برداره، ممکنه مفتی صبر کند گشایش دیگری برای او در فهم واقع بشود. بنابراین نمیتوانیم باب فتوا را به باب قضاوت مقایسه کنیم. این دلیل دومشه. پس دلیل دومش در حقیقت یک انقوت و قوته. انقوت که ما تنقیح منات میکنیم، قلت اینجا جای تنقیح منات نیست، تنقیح منات در جایی که وجه اشتراک باشد و حال اینکه وجه اشتراک نیست. فتوا تأخیر برداره، ممکنه صبر کند راه دیگر به رویش باز بشه، اما قضاوت تأخیر بردار نیست. مردم تو سر هم میزنن، قاضی باید فوراً مسئله را حل کنه. یلاحظ علیه، الدلیل الثانی، یلاحظ علیه چطور؟ اون این است که مولانا ما اصلاً احتیاج به تنقیح منات نداریم. شما از پیش خودت یک قوتی کردی و قوتو احتیاج نداریم. اصلا اگر بخش اول را رد بشیم، بخش دوم دیگه اصلا کار به قاضی ندارد، کار به خود روایت داره. اگرم قاضی را مقدم میکند، به خاطر سند قاضیه. بنابراین دلیل دوم او سالمه به انتفاع موضوعه. خیال کرده که ما از طریق تنقیح منات پیش میاییم، در جواب میگد اینجا جای تنقیح منات نیست. نه، ما از متن روایت پیش میاییم. اگر اولی را بگذاریم، دیگه دومی کم کم به قول حضرت امام سر میخورد به ترجیح راوی. اگرم قاضی را مقدم میکند، به خاطر همان ترجیح روایتشه. الدلیل الثالث، دلیل سومی که ایشون میارد، میفرماید اختصاص المقبول به زمن الحضور. مقبول مال زمن حضوره. از کجا میگد آقای خراسانی؟ از کجا میگد؟ در آخر میگه ازن، ازن عرض کردم فرجه حتی تلقا امامک. این مرجحات ناظر به زمان حضوره. ما که در زمان حضور نیستیم، در زمان غیبتیم. یلاحظ علیه، این از افل ادله هست. یلاحظ علیه، اگر در زمان حضور که دسترسی به امام آسانه، در اونجا عمل به مرجحات واجب باشد، در زمان غیبت به طریق اولا اولویت دارد. جایی که درهای علم به روی ما بازه، میگد به مرجحات عمل کن، اما جایی که درهای علم به روی ما بسته هست، به طریق اولا باید ما رجوع به مرجحات کنیم. الهنا تمه الدلیل الثالث. پس روی کفایه الف ب ت یا یک دو سه شماره گذاری میکنیم. خب ادله رو بشماریم. آقای عراکی، الاول گفت مربوط به قاضیه، گفتیم راست میگید در اولی. دوم گفت جای تنقیح منات نیست، میگیم اصلا ما احتیاج به تنقیح منات نداریم. سه گفت این مربوط به دوران قاضیه، به دوران حضوره. عرض کردیم اگر به دوران حضوره، دوران غیبت به طریق اولا. الدلیل الرابع، کفایه در خدمتون هست. الدلیل الرابع، دلیل چهارم کفایه، میگد این مرجحات مرجح نیست، ممیزاته. ممیز الحجه عن الله حجه هست، ممیز الحجه عن الله حجه هست. از کنم خبته که چه رب دارد به مرجحات. یلاحظ علیه، ما در اسم دعوا نداریم، خواه خواه ممیز باشد، خواه مرجح، ما عمل بکنیم. در اسم با هم دعوا نداریم. نخه، عرض کردم خواه مرجح باشد، خواه ممیز، ما باید عمل کنیم. الهنا تمه الادلت الاربعه، روی کفایه شماره گذاری کنید. الدلیل الخامس، دلیل پنجم، میگد اگر واقعا عمل به مرجحات واجب بود، چرا در روایات تخییر حضرت از مرجحات چیزی نفرموده. بگی گبن رسول الله یعطی منکم خبران احد هما یعمر و الاخر و ینها. مثلا حضرت می فرمگد ازن فتخیر، نمیگد ازن اعمل بالاوسق، اعمل بالارخلاف العام، اعمل بفلان. بنابراین اگر عمل به مرجحات واجب بود، پس روایات تخییر را چه باید کرد؟ یلا هز علیه اختلاف خراسان، این از شما بعیده. این معنیش این است که هیچ وقت امام نباید مطلق بگه، به جهت اینکه مطلق میگید اگر مقید دارد مقیدش هم بگو. اگر این فرمایش شما صحیحه، پس بگد در دین اسلام مطلقی نباشد، بلکه همه مطلقات با مقیدها همراه باشد. الهنا تم الادلة الخمسة للمحقق الخراسانی. آقای سبزواره بشمار. یک، اول تمسک کرد به این صفات قاضیه. جواب دادم بله، اولی مربوطه بقیه نه. بعدن دومی گفت تنقیه منات نمی شود کرد. میگم صحیحه، با احتیاج به تنقیه منات نداریم. سوم آمد گفت این روایات ناظر به زمان حضور، عرض کردم در اسم دعوا نداریم. چهارم گفت این روایات ناظر به ممیزات، عرض کردم نه مرجحات. اینم عرض کردم که فرق نمی کند مرجح باشد یا ممیز. پنجم آمد گفت اگر عمل به مرجحات واجبه، پس چرا در روایات تخییر این مرجحات نیامده؟ میگم اگر این صحیح باشد، پس نباید در اسلام یه مطلقی پیدا بشود. گاهی مصلحت ایجاب میکند امام مطلق بفرماید، گاهی مصلحت ایجاب میکند امام مقید بفرماید. در روایات تخییر مصلحت در اطلاق بود، اما چون عمر ابن حنظله کنجکاو بود، دست امام را عرض کردم خدمتون که میبست، گفت این بس که این آمد خصوصیات را ذکر کرد، امامم آمد مقیدها را گفت. تمر کلام و فی الادلت الخمسه مع اجوبتها الدلیل السادس. اینجا عبارت کفایه خیلی مشکله، الدلیل السادس اینن مثل عبارت صمدیه است، ان کان کالخلیل فکالخلیل و الا فکیونس و الا فکالبدل. دلیل پنجم روشنه، دلیل ششم پیچیده است، عبارت وافی نیست. آقایانی که مطالعه کرده اند، اونها که میدونن عرض کنن به مطلب رسیده اند، بفرماین این دلیل ششم ایشان چیه؟ دلیل ششم ایشان توضیح دارد، من توضیح میدهم عبارت روشن میشود. عرض کنم خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله گلپایگانی نقل میکرد از یکی از علما که از آخوند نقل کرد، گفت جوری نوشتم که استاد نتوند بیش از یک صفحه تدریس کند. کفایه را به گونه نوشتم که بیش از یک صفحه نتونه تدریس کنه، تقریبا به این عبارت. عرض کنم توضیحش اینه، می فرماید که جناب مقبوله اول شهرت عملی را، شهرت را مقدم داشت. اول باید شهرت را بگیریم، بعدن گفت مرحله بعدی گفت موافق کتاب را بگیریم نه مخالف را. این مقدمه را حفظ کنیم. از نظر عبارت مقبوله شهرت در درجه اوله، حالا یا شهرت روایی یا شهرت فتوایی، شهرت در درجه اوله، اما مخالف و موافق کتاب در درجه دوم. خب حالا اگر آمد مخالف کتاب مشهوره، موافق کتاب شاذ و نادره، باید عمل به کدوم کنیم؟
مخالف.
باید به همان مخالف کتاب عمل کنیم. اگر آمدیم از نو میگم در عبارت مقبوله، شهرت درجه اوله، موافقت کتاب و مخالفت کتاب درجه دومه. حالا اگر آمده مخالف قرآن مشهوره، اما موافق قرآن شازه. از نظر مقبوله اگر عمل به مرجحات واجب باشد، باید به مخالف قرآن عمل کنیم که مشهوره، و حال اینکه لسان روایت آبی از تخصیصه، چطور میتونیم بگیم مخالف قرآن عمل کن موافق قرآن را رها کن؟ از اینجا معلوم میشود که عمل به این مرجحات واجب نیست، و الا اگر واجب باشد، اگر مخالف قرآن مشهوره وجب عمل به مخالف قرآن و وجب طرح موافق قرآن، و حال اینکه روایات آبی از تخصیصه، چطور میتونیم بگیم مخالف قرآن عمل نکن الا در جایی که موافق شهرت باشد؟ مخالف قرآن عمل نکن الا در جایی که موافق شهرت باشد. مخالف قرآن مطلقا عمل نمی شود، تقییدش آبی از تخصیص. تقییدش کدوم؟ لا تدع مخالف القرآن الا اذا کان مشهورا. بگو دبره باز کن. دع مخالف القرآن الا اذا کان مشهورا. این آبی از تخصیصه. یلاحظ علیه، حضرت محقق، زیر آسمان خدا اصلا پیدا می شود چیزی که مخالف قرآن باشد و مشهور باشد، روایت دیگر موافق قرآن باشد و نادر باشه؟ اصلا این فرض شما در جامعه اسلامی وجود خارجی نداره. بنابراین دلیل ششم ایشون را در حاشیه کفایه با کاغذی بنویسید، یادداشت کنید، در خود کتاب نه. حاصل دلیل ایشون این است که از نظر مقبوله شهرت در درجه اوله، موافقت و مخالفت در درجه دومه. اگر عمل به مرجحات واجب باشد، باید مخالف قرآن اگر موافق شهرت مقدم باشد، موافق قرآن که شازه مؤخر باشد. و حال اینکه روایاتی که میگه ده مخالف القرآن قابل تخصیص نیست، نمیگه ده قابل تخصیص نیست که بگه ده مخالف القرآن الا اذا کان مشهورا، این قابل تخصیص نیست. فقط این کلمه رو حفظ کنیم، روایاتی که میگه ده مخالف، مضمون ده مخالف القرآن الا اذا کان مشهورا، این قابل تخصیص نیست. یلاحظ علیه که این فرض شما دیر آسمان خدا وجود خارجی ندارد. نمی شود در فقه اسلام مخالف قرآن مشهور باشه و موافق قرآن شاز. تمر کلام و در این بخش معلوم شد که عمل به مرجحات واجبه. ازم رسیدی؟ من که این طرف نمیتونم بپیچم، میگن این صدا نداره، صدا فقط مال اینه، و الا دلم میخواد که خدمت شما هم عرض ادب کنم، عرض اخلاص کنم، ولی پیچیدن من سبب می شود که صدا منعکس نشه. خب تمر کلام در این بحث. اگر یادتون باشد روز اول گفتم جغرافیای بحث را حفظ کنیم. جغرافیای بحث، یک التعرف علی المرجحات، چند روزی خوندم؟ چهار روز. عرض کنم خدمتون که یک روزم العمل بالمرجحات واجبن او مستحب امروز خوندیم. بقیه یک بحث، آیا فقط منصوص را باید بگیریم یا غیر منصوص را هم تجاوز کنیم؟ در این میان شیخ انصاری تنهاست. شیخ انصاری اعلی الله مقامه در رسائل به دومی سینه میزند، بگد یجب تجاوز عن المرجح المنصوص الى غیر المنصوص. پنج تا هم دلیل میاره، خیلی هم طولانیه. شیخ علاقمند است به این مسئله، خیلی هم طول داده این را. آقایان که میخوان شنبه تشریف بیارن، 3 کیلومتر نگن، رسائل را مطالعه کنید. حرف شیخ مشتتون باشد، من 1 روزه تمام کنم، و الا اگر شما آمادگی نداشته باشید نمیشود 1 روزه تمام کرد. ولی مقدمتا یه چیزی میگیم، اون سؤاله، آیا شیخ انصاری که میگد حتما از مرجح منصوص به غیر منصوص هم باید تجاوز کنیم، مثلا احد الراویین عزبت، راوی دیگر ضابطه، احد الروایتین منقول به لفظ، روایت دیگر منقول به معناست، آیا شیخ که قائل به تجاوزه میگه حتما باید غیر منصوص را هم بگیریم؟ در کدام صورت؟ در صورتی که اینها را ممیزات بدانیم، یا در صورتی که مرجحات بدانیم؟ خب اگر ممیزات بدانیم چرا نمیشه بحث کرد؟ اگر ممیزات بدانیم چرا نمیشه بحث کرد؟ چون غیر منصوص ممیز نیست، ضابط و غیر ضابط، منقول به لفظ، منقول به معنا، در این حد نیست که ممیز الحجه عن اللاحجه. ولذا ناچار منها را ما جزء مرجحات بدانیم، و الا اگر جزء ممیزات باشد، غیر منصوص این مرحله نیست، در این حد نیست که بتوند حجت را از لا حجت جدا کنه. خب بناءً علی هذا، شنبه اگر عمر باشد، خواهم گفت الدلیل الاول، دیگه بر نمیگردم مقدمه را بگم، الدلیل الاول، ادله را حفظ کنید تا آستینتون باشه. اینجا که میایی تون آستینتون باشد، ما این ادله را بررسی کنیم. قال علی علیه السلام او رسول الله، الدنیا کلها حلم، الدنیا کلها حلم، حلوها و مرها، فاذا مات انتبه. روایت در ذهن من هست، یا از رسول خداست یا از اوصیاست، الدنیا کلها حلم. خواب ما خیال میکنیم که بیداریم، نه، یک نوع خوابالودگی برای ما حاکمه. طفلی که عرض کنم در شکم مادره، خیال میکند که بیداره، اما وقتی که آمد به این دنیا میبیند نه، اونجا خواب بوده، اینجا بیداریه. عیناً مسئله ما همان مسئله طفله، هنگامی که در شکم مادره خیال میکند که بیدار است، خیال میکند دنیا همین شکمه، شرقش، غربش، شمالش، جنوبش همینه. اما وقتی که از شکم مادر آمد، عالمی بیند سر و بالا، یا عالم دیگر. مثل ما نسبت به عالم برزخ همینه، الان یک رو بیداری در ما هست، اما اگر اون طرف رفتیم بیدارتر میشویم. قرآن حدیث می‌فرماید الدنیا کلها حلم خوابه، اما در این حال دنیا فرق نمی‌کند، حلوها و مرها، خواه دنیای شیرین خواه دنیای تلخ. البته در زندگی انسان فراز و نشیبی دارد، بالا و پایین دارد، برخی از زندگی شیرینه، برخی از زندگی تلخه، ولی همه اش خوابه. فاذا مات، در آن موقع انتباهه. موت در واقع موت نیست، انتقال من حیات الى حیات افضل، انتقال من حیات الى حیات افضل. بنابراین ارزش ندارد که نسبت به این دنیایی که امام می‌فرماید حلمون، خمرها و حلبها، انسان تلاش غیر صحیح کند، تمام تلاشش موازین اسلامی و موازین دینی در آن عملی بشود انشاءالله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله.